اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با نام و یاد خدای متعال آغاز میکنیم جلسه سوم از دوره دانش افزایی فرهنگی رو که ویژه اعضای محترم هیئت علمی جهاد دانشگاهی است. در ابتدا تشکر میکنم از تشریف فرمایی جناب استاد دکتر متقی، استاد محترم دانشگاه تهران، که امروز خدمت این بزرگوار هستیم، و همچنین از مسئولان دانشگاه علم و فرهنگ، بالاخص جناب آقای دکتر جهانیان که زحمت کشیدن و همکارانشون و این کارگاه رو مهیا کردن، و همچنین تشکر میکنیم از معاونت محترم آموزش جهاد دانشگاهی که لطف کردن و همکاری ویژه‌ای رو برای برگزاری این دوره داشتن. من سخن رو کوتاه بکنم و عرض بکنم که امروز برنامه در دو قسمت برگزار میشه. ابتدا تا ساعت 9:45 ما در بخش اول آشنایی پیدا میکنیم با شناخت واقعیات نظام سلطه و یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت، و در ادامه هم انشالله تا ساعت 11:30 مباحث توسط استاد متقی ادامه پیدا میکنه، و یه بخش کوتاهی رو هم پرسش و پاسخ خواهیم داشت که در خلال برنامه خدمت همه عزیزان خواهیم بود. من سخن رو کوتاه کنم و دعوت کنم از جناب آقای دکتر متقی که انشالله مباحث خودشون رو شروع کنند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمامی دوستان و همکاران عزیزم در مراکز دانشگاهی مربوط به جهاد دانشگاهی. من ابراهیم متقی هستم، استاد دانشگاه تهران. حوزه کار من مسائل راهبردی و روابط بین الملل هست. بحثی رو که دوستان برای من در نظر گرفتند در قالب مفهومی نظام سلطه است. آیا چیزم داریم؟ ما مارکرم داریم اینجا. آره. وقتی که صحبت از سلطه میشه به معنای دامینیشنه. این دامینیشن یک مفهومیه که در جهان غرب تا حد زیادی مذمومه، یک واقعیت مذمومه. افراد مختلفی هم در ارتباط با این رویکرد کتاب نوشتند، مقاله نوشتند و تفاسیری رو ارائه دادند. یه نظریه پردازی که در این ارتباط مطلب نوشته برژنسکیه. برژنسکی که این کتابش به فارسی هم ترجمه شده، عنوان کتابش The Choice، انتخاب هست. بعد از The Choice این چیز رو داره، دو تا مفهوم رو داره، leadership or domination، رهبری یا سلطه. دو تا الگوی رفتاری رو از همدیگه متمایز میکنه. میگه وقتی که تو قدرت داشتی میتونی بر اساس گزینه‌های مختلفی اعمال رویه بکنی. شما مدیر یک مرکزید، یک سازمانید، میتونید قالب‌های رفتاریتون برای تحقق اهداف اون سازمان اقناعی باشه بر اساس یک نوع درک مبتنی بر منافع مشترک باشه، یا میتونه به قول معروف بالا به پایین باشه، حوزه سلسله مراتبی باشه. این یک نوع قالب اندیشه‌ای هستش که برژنسکی داره. برژنسکی نقد میکنه در اون کتابش سیاست خارجی بوش پسر رو. اگر این چیز هم خاموش بشه دکتر جون، توی چشم من این سیاست خارجی بوش پسره. و بحثش اینه که بوش از سازوکارهای مبتنی بر خشونت بهره گرفت. پزشک‌ها حتی مقدور از جراحی خودداری می‌کنند، مگر اینکه چاره‌ای نباشه. در حوزه نظامیگری و حوزه راهبردی ما این بحث رو داریم که جنگ و نظامیگری و کنش عملیاتی به عنوان آخرین راهکار محسوب میشه. جنگ بخشی از روابط بین الملله، بخشی از واقعیت‌های سیاست جهانی است. اما کی باید استفاده بشه؟ آیا باید اولین ابزار باشه یا زمانی باشه که دیگه شما هیچ راه دیگری ندارید؟ اگر کشوری راهکارهای دموکراتیک، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وجود داشته باشه اما از ابتدا سراغ سازوکارهای نظامی و خشونت بره، این در آینده با چالش روبرو میشه. همون پیشبینی که برژنسکی در اون کتاب انتخاب رهبری یا سلطه به انجام رسوند. اندیشه رهبری در حوزه مدیریت یک نوع هدایته مبتنی بر یک نوع کنش ارتباطی ارتقا دهنده در ارتباط با قدرت‌های بزرگ. بحث‌های زیادی وجود داره که آیا یک کشور بعد از این که به قدرت رسید چگونه قدرت خودش رو حفظ میکنه؟ انگلیس امپراتوریش پایان پیدا کرد. به چه دلیل امپراتوری انگلیس پایان پیدا کرد؟ به دلیل این که مبنای اصلی تفکرش سرکوب، گسترش حوزه سرزمینی و اعمال قدرت گسترده بود. مبنای اصلی تفکر آمریکایی‌ها از ابتدا که شکل گرفت حوزه قدرت جهانی آمریکا، اعمال قدرت مستقیم نظامی نبودش. یه تفکر مبتنی بر چند جانبه گرایی رو در دستور کارشون قرار دادن. مسئله اصلی رقابت بود. سلام علیکم. مسئله اصلی رقابت بود. حتی اگر برخی از دوستان تاریخ ایران اوایل قرن 20 رو تا سال 1945 رو یا 50 رو خونده باشند، سیاست آمریکا در ارتباط با ایران یک سیاست بالانسینگ بود. آمریکا نقش بالانسر رو داشت، بالانسر اکتور بود. سیاست‌های انگلیس رو نقد می‌کرد، با سیاست‌های روسیه مخالف بود. حرف خود امریکایی‌ها این بود که این دامینیشن، سلطه، منجر به غلبه مکانیکی میشه و غلبه مکانیکی شکنندگی داره. ما توی بحثایی که مربوط به تاریخ روابط بین الملل هست، به ویژه در کتاب دیپلماسی کسینجر، چون کسینجر در زمره نظریه پردازان و مجریانی بود که رویکردش مبتنی بر موازنه بود. اندیشه میدونید که کسینجر آلمانی تبار بود و در زمره و بعد اومد در هاروارد درس خوند و بعد استاد هاروارد شد و از هاروارد اومد وارد حوزه حکمرانی در آمریکا. سنت‌های ذهنی کسینجر مبتنی بر موازنه بود. موازنه رو از کی آموخته بود؟ از بیسمارک. بیسمارک صدر اعظم پروس که پروس رو تبدیل به آلمان کرد. وحدت این شاهزاده نشین‌های کوچک رو بعد از پیروزی بر فرانسه و ناپلئون در سال 1870 در کاخ ورسای تونست وحدت آلمان را انجام بده و همه شاهزاده نشین ها اومدن اقتدارشون رو به ویلهلم اعطا کردند. یک اندیشه بسیار بنیادین. آقای زینالی دو تا مسئله ازت خواهش دارم. یکی اینکه اینو خاموش بکنید. یکی دوستان رو بفرمایید اینجا پذیرششون اینجا نباشه. مخل کلاسه. بنابراین دو تا ما بحث داریم. بحثی که این سلطه وقتی که به کار گرفته میشه چه معنایی داره و چه فرایندی رو طی کرده. در یک فرایند توسعه‌گرا سلطه یک امر مکانیکی است، کنش مکانیکیه. اگر ما گفتیم جنگ فرهنگی، اگر گفتیم جنگ سایبری، دیگه در اون شرایط چیزی به نام سلطه وجود نداره. اینجا قدرته. آن چیزی که بر اساس قدرت باشه باز تولید میشه و آن چیزی که ریکانستراکت بشه دست شما دارن ریکانستراکت بشه باقی میمونه و موقعیت خودش رو ارتقا میده. بنابراین یه نکته بسیار اساسی ما داریم در رابطه با این که آیا در چه وضعیتی قرار داریم. ما فضای ایرانی هم برخی مواقع یه برچسب های ناچسب میزنیم. برخی برچسب ها هم برچسب هایی هستش که میچسبه ولی بخشی از واقعیت رو منعکس میکنه. ما مهمترین مسئله‌ای که داریم مسئله شناخته. مهمترین مسئله‌ای که داریم کوگنیشنه. این شناخته. قالب شناختی کی حاصل میشه؟ تو حوزه روش شناسی ما زمانی حاصل میشه که تو من معلم، من نویسنده، من پژوهشگر این شناخت تابعی از دو تا مؤلفه ای. یکی قالب‌های آنتولوژیکال هستی شناسانه یکی قالب‌های اپیستمولوژیکال معرفت شناسانه. پس شناخت این رو داشته باشیم. شناخت یا کوگنیشن این تابع از دو تا قالب هستش. یکی آنتولوژیکال، یکی هم اپیستمولوژیکال. یعنی عناصر یه حالت اسنشیال داره، عناصر تشکیل دهنده یک موضوع رو، یک پدیده رو، یک انسان رو، یک روایت رو درک کنه. هر آن چیزی که در این موجودیت و خلق یک فرد، یک جامعه، یک مجموعه وجود داره. اپیستمولوژیکال حوزه‌های معرفت شناسانه حوزه‌های فرایندی است. کنش چگونه استش؟ چه تأثیر متقابل بین عناصر وجود داره؟ پس اینجا ما عناصر تشکیل دهنده رو باید بررسی کنیم. اینجا ما باید اثر بخشی و اثر با
پس مسئله اصلی که در ارتباط با شناخت وجود داره همین، این که اگر میخوای بحث اصلی دیگری که وجود داره اینه که اگر میخوای غلبه کنی در هر چیزی باید تو شناخت داشته باشی. اول اینکه خودتو بشناسی. سونتزو 2300 سال پیش این بحثو داشت که اگر در جنگ ها تو خودتو رو شناختی، طرف مقابلتو هم شناختی، در جنگ پیروز میشه. این شناخت یعنی این بود. اگر خودت رو شناختی، طرف مقابلت رو نشناختی، سوسو هست. اما بدون اگر هر پیروزی بر به دست بیاری، پشت سرش یه شکست در انتظار تو. اما اگر نه خودت رو شناختی، نه طرف مقابل رو شناختی، بدون که در هر جنگی شکست میده. از این بحث مربوط به شناخت مبنای اساسی اینه که من تفسیری که از ایشون ارائه میدم، از ایشون ارائه این بازیگر ایسویل دو زد ارائه میدم، با دو تا واقعیت ها سازگاری داشته باشه. عناصرش رو به خوبی من تعریف کنم. من اگر یک نظامی باشم، یه راهبرد شناس باشم، میفهمم که آقا تو میخوای در حوزه سیاست بین الملل ایفای نقش کنی. خب چه نوع نقشی رو باید ایفا کنی که باقی بمونی؟ ما اولین بحثی که داریم در رابطه با انسان، در رابطه با دولت، در رابطه با نظریه های روابط بین الملل، مسئله سروایوول بقاست. پس چه باید بکنیم تا بقا داشته باشیم؟ بقا به معنای درجا زدن نیست. بقا به معنای اینی که هر لحظه وضعیتت رو بهینه بکنی، موقعیتت رو ارتقا بدی. چون اگر تو قدرتت ثابت باشه، دیگران قدرتشون افزایش پیدا میکنه و موازنه تغییر پیدا کنه، بقا هم از بین میره. موازنه تغییر پیدا کنه، بقا هم از بین میره. بحثی که ما داریم امروز این هستش که میخوان یه شناخت داشته باشیم در ارتباط با خودمون و نظام جهانی. ما برخی مواقع خودمون ضعیفیم، طرف مقابل رو به قول معروف واقعیت‌هاش رو خوب نمی‌شناسیم. وقتی واقعیت شاشو خوب نشنسی با چالش رو بدنیشه. یه بحثی داریم روی کرده معظم رهبری. این کلاس هایی که برای شما دارن مبتنی بر یه بخش صحبتیشون بیان جهاد طبیعی، اما یه بحث بنیادی تر هم ایشون دارن بیان جهاد شناخت مقدم بر جهاد طبیعی. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی بدون این قالب عناصر انتولوژیکال و اپیستمولوژیکال یه نوع وقت هدر دادنه، یه نوع وقت هدر دادنه. پس بحث اصلی ما در ارتباط با فضای موجود این هست که ما در چه جهانی داریم زندگی. اگر خواسته باشم در یک کلام بگم در چه جهانی داریم زندگی می‌کنیم، مراسم تحریف پریشد رو احتمالا حاصل نمیده. ببخشید. مرسی حتما. مراسم تحریف پریشب رو احتمالاً دوستان دیدن یا تصاویرش رو دیدن یا یه سری بحثا رو توی اینستا و واتساپ و اینا برای همدیگه فرستادن. یه نکته بسیار اساسی داشت و اون نکته بسیار اساسیش زمانی بود که چهار قول صنعتی، علمی و تکنولوژی که آینده جهان کنار هم دیگه ایستادند. یک امر هم معنایی بود و هم یک امر نمادین بود، وضعیتی رو نشون میداد که میخواست بگه آینده جهان کجاست، امریکا داره کجا میره. وقتی که ترامپ میگه امریکا اولین، این نمادهای اولینش کدومه؟ بعضیا تفسیر کردن که این چارتا $1,000 میلیارد موجودی دارند، این چهار نفر $1,000 میلیارد موجودی دارند. من یه تفسیر دیگه دارم. تفسیر من مبتنی بر اینه که العلم سلطان این اندیشه‌ایه که در خیلی از ادبیات و قالب‌های اسلامی و رهبران اسلامی وجود داشته. این العلم سلطان یعنی آقا اگر می‌خوای بقا داشته باشی باید اندیشت علمی باشه، باید روی کردت یعنی اورینتیشنت علمی باشه، باید رهیافت‌هایی که در دستور کار، اپروچ‌هایی که در دستور کار قرار میدی علمی باشه. جهت اطلاع دوستان جهاد، توی بیانیه گام دوم رهبری یه ملاحظه بفرمایید. 6 تا اصل رو مقام معظم رهبری روش تأکید دارند. اصل اولش علمه، خیلی جالبه. اصل اولش علمه. علم در نگرش رهبری چیه در اون بیانیه گام دوم؟ آن چیزی است که به تو قدرت بدهد و ثروت بدهد. قدرت بدهد و ثروت بدهد، این یعنی علم. خیلی چیزهای دیگه ما میگیم علمیه، آن چیزی که قدرت ندهد و ثروت ندهد در تفکر رهبری، در یافته های من، در اندیشه هایی که خوندم از با رویکردهای پوزیتیویستی اثباتی موجهای انقلاب تکنولوژی گرفته تا بحث‌های پست مدرن فوکویی. فوکو یه بحث جالبی داره، میگه آقا هر نظام سیاسی اگر روشش، الگوی رفتاریش، هر سازمان اگر روشش، الگوی رفتاریش قالب‌های علمی داشته باشه، اگر نظام سیاسی باشه میتونه حکومت تشکیل بده. دو تا مفهوم رو از هم دیگه تفکیک میکنه فوکو، یکی بحث حکومته، یکی بحث سلطه. از هم دیگه تفکیک میکنه. هر دو مبتنی بر اعمال قدرته، هر دو مبتنی بر یک نوع اقتدار مرکزیه. اما چیش تغییر پیدا میکنه؟ این قالب های هستی شناسانش تغییر پیدا میکنه، شکل و شیوه کنش تعامل ما
بچه که بودیم یادمون میاد که بزرگترهامون به ما میگفتند آداب رو، میگفتند که بفرمایید و بشینید و بتمرگید یه معنا داره، پس یاد بگیرید که مفهومی به کار بگیرید که محترمانه باشه، منجر به حالا ادبیات امروزی اقناع طرف مقابل باشه، با ادبیات امروزی منجر به کنش مبتنی بر همبستگی اون طرف باشه. بحث مربوط به علم هم همین وضعیت رو داره. علم یک نوع سازوکاری است که مبتنی بر هم شناخت این عناصر تشکیل دهنده یک ماده، یک کشور، یک فرهنگ، یک هویت. سوالی که وجود داره، آیا ما امروز هویت ها رو میشناسیم؟ آیا هویت های نسلی رو درک میکنیم؟ آیا میدونیم چه تغییراتی در ساخت اجتماعی شکل گرفته؟ یا یک نگاه اسکولاستیکی داریم؟ نگاه اسکولاستیکی یعنی شکلی، غیر قابل انعطاف و اجبارآمیز. باید این بشود، تردید توش وجود ندارد، آزمایش توش وجود ندارد، این فضای نگرش اسکولاستیکی. اینجاست که در بسیاری از موارد سلام علیکم رسول دوچار ما بحران میشیم، در بسیاری از موارد دوچار چالش و بحران میشیم. این چالش و بحران هایی که منجر به بحران اجتماعی 1401 شد، 1398 شد، 1396 شد، این ناشی از چیه؟ اگر من صدا و سیما یا من مفسر بگم آقا همه چیز دست دیگرانه، خب من خودم رو تحقیر کردم. یعنی اینکه تو هیچ نقشی نمیتونی داشته باشی، تو وظیفت اینه که یه نوع امنیت ایجاد کنی. چه نوع امنیتی؟ امنیتی که مبتنی بر یک نوع اقناع باشه. امنیت یعنی یک امر ذهنی است. یعنی ما توی بحثایی که ما خودمون داریم این سوال اینه که آیا امنیت یک امر ذهنی است یا عینی است؟ ما بحث اساسی که داریم اینه که امنیت اولا ذهنی، ثانیا نسبی، ثالثا تغییر یابنده، رابعا ارتقا یابنده استش. نکته پنجم این که مختصاتش و عناصرش تغییر پیدا میکنه. یعنی وقتی که یک عنصر در شکل‌گیری امنیت تغییر پیدا کنه، تأثیر خودش رو توی همه عناصر دیگه به جا میگذاره. و اصل اول نیوتن رو داشته باشیم که میگه اگر ضربه اینجا وارد بشه انرژی حاصل از اون به همه جا منتقل میشه. اگر یه تغییر کوچیک توی عناصر اینجا ایجاد بشه، توی کل سیستم این تغییرات به وجود میاد. الان حوزه جهاد به ویژه رویان توی این عرصه های به قول معروف کارای سلولی مولکولی که میکنند، تغییر در ساختمان های به قول معروف سلولی و مولکولی، این نیازمند این هستش که تو بدونی یه تغییر چه تأثیری در فضای کنش ها به جا میگذاره. الان مطالعاتی که داره انجام میشه توی حوزه پزشکی درمان سرطان، در دوره گذشته یعنی سلول به قول معروف نافرمان تخریب کننده رو وقتی که میخواستن باش مقابله کنند چگونه مقابله میکردند؟ یک محیط اطراف رو همشو بمباران میکردند. یعنی تخریب محیطی انجام میشد که اون سلول هم از بین بره. امروز مدل این بحثای کنترل سلولی درست مثل مدل موشکیه. شما دیدید یحیی سنوار رو وقتی که میخوان ترورش کنن بزننش، این پهباد میره خود اون فرد رو پیدا میکنه و اونجا باش درگیر میشه. این یعنی به قول معروف یک نگاه ارتقا یابنده علمی. هرچی جهان پیش میره اگر نگاهت کلی تر باشه تو عقب میفتی. مداوای منی که مربوط به ابزار 40 سال پیشو دارم، علم 40 سال پیشو دارم، این هستش که یه هواپیما بیاد یه منطقه رو بمباران کنه. امروز دیگه این وضعیت وجود نداره. از 1000 کیلومتری یه هواپیما میسته و میزنه با موشک 1000 کیلومتری بلک اسپیرو یا بلو اسپیرو میزنه، هدف رو هم دقیق میزنه. بخشی از موشک های دیگه که هواپیما میزنه دیگه قبلا عمود پرواز بود، حالا به این صورتی میخواد یه ساختمون 8 طبقه طبقه 4مشو بزنه، کلشو که تخریب نمیکنه. این موشک به قول معروف میاد پایین، متوازن میشه با طبقه 4 و اونجا طبقه 4 رو میزنه، یعنی زیرش سالمه بالاش هم سالمه، فقط یه طبقه. این به قول معروف یعنی نگرش علمی مبتنی بر شناخت مقابله با پدیده ها، هم دقیق تره هم ارزان تره، هم این که به قول معروف میتونه ازش توی هر چارچوبی دفاع بکنه. اسرائیلی که از مشکلات اساسی که داره در غزه و روز به روز این مسئله براش مشکل تر خواهد بود و چالش های عاطفی و انسانی و هویتی و بین المللی و انسان دوستانه و اینها رو ایجاد میکنه، اینه که در غزه به جای اینکه دنبال سوژه باشه بمباران های گسترده رو انجام داد. تفسیرش این بود که ایشون رو چون این مجموعه پناه داده و وارد شده، برای اینکه اینو بزنه باید همه رو بزنه. من یاد اون بحثایی بود که توی نظام سربازی ما یادمون میاد که میگفتن آقا تشویق فردیه، تنبیه جمعیه. نه آقا، تنبیه اگر میخوای بکنی یعنی تو میگی آقا این افراد اینها سوژه امنیتی هست، همون افراد رو تو باید هدف قرار بدی. جهان که با اسرائیل این بحث رو نداره که آیا حماس رو سوژه امنیتی بدونه یا ندونه. حماس که این بحثا رو نداره، چیزی که اسرائیل که این بحثا رو نداره. بحث اصلی که امروز منجر به خیلی از چالش‌ها برای اسرائیل شده اینه که در عصر تکنولوژی‌های فوق مدرن از روش‌های تخریب جمعی و فراگیر استفاده کرده. پس بحثی که ما می‌خوایم بهش بپردازیم این هستش که اعمال قدرت بر اساس قانون حکومت، اعمال قدرت بر اساس سازوکارهای غریزی و کنش هیستریک اون میشه سلطه، اعمال رویه بر اساس سازوکارهایی که مورد پسند جامعه هستش این رو میشه حکومت. اما اگر مورد پسند جامعه نبود اون میشه سلطه. آنچه که سلطه هستش شکننده‌ایه. آنچه که کنش مکانیکیه اون هم شکننده‌ایه. خیلی از نظریه پردازان توسعه وقتی که ما به خصوص بحثای دورکیمی و بحثای کارکردگرایانی که وجود داره، کارکردگرایان جدید، بحثشون اینه که وقتی که وارد فضای اجتماعی یا بین المللی میشی مجموعه های باقی میمونند که الگوی کنششون ارگانیک باشه، مکانیکی نباشه. مدرنیسم یعنی چی؟ مدرنیسم یعنی ورود از فضای مکانیکی به فضای ارگانیک. حالا اینو یه مثال میزنم برای این که بهتر درک بشه. ازدواج هایی که 70 سال پیش 50 سال پیش انجام میشد، من یادمه عروسی هایی که یا خواستگاری هایی که من بچه بودم میرفتیم، شاید اصلا خود عروس و داماد هیچ شناختی نسبت به طرف مقابل نداشتند، تازه از روز عقد هم دیگه رو میدیدند. توی یه مقطع زمانی مثلا مال 30-40 سال پیش اصلا عروس خانم اجازه نمی دادن که آداماد ببره آرایشگاه بیاره. می گفتن اولین دیدار باید تو فضای مثلا عقد باشه. این یه نگاه مکانیکیه. یعنی ازدواج شکل می گیره، خانواده به وجود میاد بر اساس یه قالب مکانیکی مبتنی بر درک متقابل نیستش، مبتنی بر شناخت نیست. تو میخوای یک خانواده تشکیل بدی، در یک دوران تاریخی کنش ماهیت مکانیکی داشت، همه میپذیرفتن. سنت اینه، الگوی رفتاری اینه. این یه قالب ذهنی بود. این که پدر بپسنده یا مادر بپسنده یا یک بزرگتر تعیین کنه، اون به قول معروف قابل قبوله. خانواده بر اون اساس شکل میگرفت. اما جهان که تغییر پیدا کرد، فضا که تغییر پیدا کرد، نقش زنانه که دگرگون شد، سوژه شناسایی که نقشیابی پیدا کرد، بحث اصلی بحث شناخته. حالا این شناخت بستگی داره به مقاصد طرف مقابل. این که ببین آقا فلانی چه تباری داره، چه روی کردی داره، درباره چه مسائلی چه واکنش هایی داره. خب طبیعی است باید از طریق کنش تعاملی این مسئله حاصل بشه که این درک به وجود بیاد. پرسپشن زمانی شکل میگیره یا اندرستندینگ زمانی شکل میگیره که تمامی عناصر با همدیگه متوازن بشه. اینو میگن درک متقابل، شناخت متقابل. اون فضا در جامعه سنتی، خانواده سنتی میخواست، الگوی کنشش هم مکانیکی بود. امروز شما کمتر در جامعه مدرن و انسان مدرن و انسانی که به نوعی این ابزار جدید رو داره، این فضا فضاییه که کمتر شما میبینید که احتمال این وجود داشته باشه که یه نوع ازدواج بدون آشنایی، حالا یه آشنایی ممکنه مبتنی بر معرفی باشه، ممکنه بر اساس یه حس متقابل توی یک لحظه شکل بگیره. این فضا، فضای جدید که درک متقابل به وجود میاد، ماهیت ارگانیک داره. اون فضایی که انتخاب میشه، هر دو خانواده بر اساس مدل مکانیکی، خانواده بر اساس شناخت و انتخاب و مدل ارگانیک، هر دو خانواده، هر دو انسان ها نسبت به هم دیگه متعهدند، هر دو در کنار هم دیگه میخوان یک ساخت جدید رو بسازن، ولی اینکه چگونه شکل میگیره اینو داشته باشیم. هر دوران تاریخی خانواده معنای خودشو داره، شوهر معنای خودشو داره، زن، دانشکده، کلاس، کتابخونه، خوابگاه دانشجویی، هر دورانی معنای خودش رو داره. اگر شما در عصر دهه سوم یا چهارم قرن 21 در یه شهری مثل تهران بگید آقا کسی رو که ندیدی، نمیشناسی، نمیدونی، چند فقط بر اساس سنش و یا توی اون فیلم عروسی خوبان نمیدونم قدیمی ها باید یادشون باشه در مادر حمام که میرفت توی حمام بالاخره عروسش رو پیدا میکرد، این اون نگاه مکانیکیه. این امروز دیگه جواب نمیده. چرا؟ به این دلیل که قالب های شناختی مبتنی بر درک متقابل اون جواب میده و پاسخگویه. پس بحث اصلی که ما داریم اینه که این نظام جهانی چیه؟ این نظام جهانی چیه؟ یه طنزی وجود داره، میگه یه نفر شیطانو به خواب دید. دیدی شیطان چقدر خوشتیپ و برقرار و زیبا و با ادبیات برقرار. گفت آقا من یه تصویر دیگه ای تو ذهنم داشتم. گفت آقا این تصویر مربوط به این به قول معروف کار فرهنگی دشمنه، من اینجوری نبودم. حالا نگاهی که وجود داره اینه که ما یه بحثو داریم، دو تا بحثو داریم. یکی این که میگیم نظام سلطه یعنی چی؟ اینه که بگیم آقا همیشه دنبال براندازی هن، کودتا هن، آره. همیشه دنبال نظامیگری هن، آره. همیشه دنبال کنترل اقتصاد هن، آره. همیشه دنبال کنترل فرهنگ هن، آره. سوالی که وجود داره اینه که با یه حرفایی که اینجوری میزنی تو نمیتونی خودت رو بازیابی کنی و بشناسی، نمیتونی در یک فضای به قول معروف هویت یابی خودت از خودت چیزی داشته باشی برای مقاومت. پس بحث اصلی و اساسی که امروز وجود داره اینه که ما میخوایم ببینیم در چه جهانی زندگی میکنیم. ما امروز میخوایم ببینیم در چه جهانی زندگی میکنیم و کجای اون جهان قرار داریم. مبنای اصلی تبیین من تحول علمیه. مبنای اصلی تبیین من تحول علمیه، یعنی میخواییم ببینیم که این قالب‌های رشد علمی چگونه میتونه قدرت بسازه. زیربنای هر آن چیزی که شکل میگیره به نام قدرت، اون همون قالب علمیه. تو در چه کانتکست علمی قرار داری؟ در چه موج علمی قرار داری؟ آینده تو رو اون میسازه. ایلان ماسک حدود یه ماه پیش یه حرف خیلی دقیقی زد. گفت آقا هواپیماهای F-22 و F-35 تا 4 سال دیگه منسوخ میشند. نسل جدید جنگنده داره ظهور پیدا میکنه. وقتی که میگه منسوخ میشن، یعنی یک قالب پارادایمی که جدید داره ایجاد میشه. قالب پارادایمی یعنی یه نمونه عالی. من زمانی که خودم رو میگم بر اساس نوع شناختم و سطح شناختم، بحث ماهواره اومد، ماهواره برای من خیلی جالب بود که چطور بدون اینکه ایستگاهی وجود داشته باشه و فرستنده‌ای در داخل کشور وجود داشته باشه شما تصاویر رو میگیری. همین جوری که زمانی که ما بچه بودیم یادم میاد تلویزیون اومده بود، هنوز تمامی خانواده ها تلویزیون نداشتن. من و 2 تا خواهر کوچکتر از خودم داشتم. من مثلا شاید 10-11 ساله بودم، اونا 6-7 ساله بودن. گاه گداری می رفتیم خونه برخی از همسایه ها که داشتن، با یک شور و شوقی نگاه می کردیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که درک نمی کردیم که بابا این چه قالب علمی، چه انعکاسی رو داره. یا همین موبایل، تفکر من میکروویو بود. آقا خطوط میکروویو هم هست، چی به وجود میاد؟ یک تحول پارادایمیک در حوزه علم به وجود میاد، متحول میکنه همه چیز رو، پس یادت باشه آیه دکتر زینالی عزیزم، این نظام سلطه‌ای که ما میگیم اگر رسیده به اینجا، مبنای اصلیش علم بوده که تولید قدرت کرده. ولی اینم داشته باش، ما انسان‌ها عبید دنیاییم دیگه. یه چیزی رو که در انحصار خودمون قرار بدیم، سلطه از اونجا شروع میشه. کل نظام رو ما توی قالب سلطه نگاه نکنیم. نظام یک نظام پویاست، علمیست، تولید کننده، ارتقا دهنده، نوآوره. و وقتی که این وضعیت ها رو و این فضا رو داشت، میتونه یه چیزی رو تولید کنه. ولی ذات ما انسان ها و آنچه که ذات انسان به شرکت ها منتقل میشه و آنچه که ذات شرکت هاست به دولت ها منتقل میشه، همه ما دنبال انحصاریم. چرا دنبال انحصاریم؟ چون منابع قدرت محدوده و همه در ذات انسان این مسئله هم وجود داشته باشه، وجود داره که خواسته باشه در کنترل خودش قرار بده و دیگران رو محروم کنه، مگر اینکه ازشون سواری های مجانی بگیره. یه فیلم یادم میاد، ساز دهنی، نمیدونم کیاتون قدیمی ها باید دیده باشید. ساز دهنی این نماد این انگاره رو نشون میده که این ساز دهنی برای او بچه انحصار بود، در اختیار داشت، اگه میخواست کسی اون ساز دهنی رو بزنه یا باید از خوراکیاش بهش میداد یا باید سواریش میداد، درسته؟ که بتونه از اون مزایا استفاده بکنه. بحثی که وجود داره اینه که یه انحصار اون سلطه و وجود داره و وجود داره تا یک زمانی که فرماسیونای تاریخی خودش رو سپری کنه. مارکس وقتی که صحبت از ماتریالیسم تاریخی میکرد، وقتی که دورانهای تاریخی رو تبیین میکرد، شش دوره تاریخی رو از هم دیگه تفکیک میکرد. دوره اولش کمون اولیه بود که طبقه وجود نداشت، مذهب وجود نداشت، خانواده وجود نداشت، به قول معروف طبقات وجود نداشت، انحصار وجود نداشت. این کمون اولیه. ایدئالش و مدینه فاضلش هم کمون ثانویه، زمانی که دوباره مذهب از بین می رود، خانواده از بین می رود، انحصار از بین می رود. در دوره اول تکنولوژی وجود ندارد، در فرماسیون تاریخی اول، در فرماسیون تاریخی دوم که میگن بهشت سوسیالیسم، تکنولوژی به اند خودش میرسه. یعنی این مدینه فاضله در انگاره هم لیبرال ها وجود داره و هم سوسیالیست ها، که تکنولوژی که ارتقا پیدا بکنه، خدمات عمومی در اختیار همه قرار میگیره. ما زمانی که دانشجو بودیم، همین دانشگاه تهران، همین دانشکده حقوق که شما هم در یه مقطعی زمانی دانشجو بودید، سال 56، اون مقطعی زمانی گفتن کسی اگر میخواد توی تهران زندگی کنه، اول از همه باید تلفن داشته باشه. یه زمانی قیمت یه تلفنی که توی خونه بود یه چهارم قیمت خود خونه بود. الان شما، من شک ندارم در طی یک ماه گذشته دو دفعه با تلفن خونه صحبت نکردید. در آینده نزدیک این موبایل جایگزین اون تلویزیون میشه، اون ماهواره میشه، همین الان هم شده. پس بحث اصلی و اساسی که وجود داره این هست که در چه فرماسیون تاریخی به نوعی قرار داری و این فرماسیون تاریخی چه تحولی رو در زندگی تو به جا میگذاره. یه بحث بسیار بنیادینه. اگر تو دوران فعلی دوره انحصار است، هر کی مثل اون سازدهنی امیرو اینجور چیزا، امیرو، درسته؟ او انحصاره. این قسمت چی میشه؟ میشه سلطه. حالا سوال آخر اینجوری تموم شد که با روحیه ایرانی تموم شد. یه نفر اومد این سازدهنی رو گرفت انداخت توی آب که ببره. اگه من میخواستم تموم کنم اینجوری تموم میکردم که انحصار رو از بین میبردم، اینجوری تموم میکردم که این تکثیر میشه، در اختیار دیگران قرار میگیره، شکلهای بهترش هم میآید و در اون شرایط اون دیگه انحصارش رو از دست میده. روحیه ایرانی اینه که اینو از بین ببر. تو فکر میکنی وقتی اینو از بین بردی، سازدهنی رو از بین بردی، یه نفر دیگه که یه سازدهنی داشته باشه او انحصار به دست میاره. اندیشه باید این باشه که میخوای اگر انحصار رو از بین ببری، اگر عدالت رو میخوای ایجاد کنی، باید تولید ثروت کنی، باید تولید کالا کنی، باید در یک فضای فراوانی قرار بگیریم. این دورانی که ماها زندگی میکنیم یادمون باشه اون فضای انحصار وجود داره، اون فضای به قول معروف آنچه که گفته میشه سلطه وجود داره، ولی سلطه یه امر انتزاعی نیستش، یه امر انضمامیه، ابسترکت نیست، کاملا کانکریته. علم یک امر اکیومولیتیوه، اون سلطه هم یک امر اکیومولیتیو یعنی تراکمی و انباشتیه. میزان وابستگی انسان ماها به اقتصاد جهانی 50 سال پیش چقدر بود؟ 100 سال پیش چقدر بود؟ امروز چقدره؟ 5 سال آینده چقدره؟ شما بسیاری از عناصر قدرت ما، عناصر قدرتی که توی جامعه شبکه‌ای وارد کردیم، اینجا برساختش کردیم. اگه خیلی از این ابزارها رو وارد نمی کردیم، نمی تونستیم تولید قدرت ایجاد کنیم. پس من یه چند دقیقه فرصت میدیم به دوستان، بعد از اونم استراحت. در جلسه بعد من میخوام بگم که جهان چه روندی داشته، آینده چه وضعیتی داره و ما چه باید بکنیم. سلطه یادتون باشه یه مسئله ذاتیه، یه مسئله ناشی از انحصاره ناشی از انحصاره. ماشین داری آقای زینالی یا نه؟ درسته؟ شما وقتی از خونه راه میفتی میخوای بیای محل کارت، کسی رو بین راه سوار میکنی یا نه؟ نه، درسته؟ اما زمانی که ما بچه بودیم، زمانی که خیابونا خیلی خلوت بود، ماشینا کم بود، این حس اجتماع گرایانه بیشتر بود. همه این کارو میکردند، پولم نمیگرفتند، میگفتند یه صلوات بفرست یا یه فاتحه بخون. درسته؟ این نشون میده هر چقدر مدرنیته بیشتر بشه، هر چقدر قدرت ما. تازه ماشین تو اگر ماشین چیه؟ رانا. خب اگر ماشین لکسوس باشه، اگه با این رانا در عمر 2 نفر رو سوار کردی، اگه لکسوس باشه همون هم سوار نمی کردی. درست شد؟ این یک واقعیت مربوط به انحصاره و هر چقدر فضای مربوط به علم تحول پیدا کنه، این مسئله انحصار جای خودش رو داره. اگه خواسته باشی انحصار رو بشکونی، باید عرصه تنوع ببخشی به فضای علم. ما یک وضعیت نظم جهانی داریم، بحثایی که مورتون کاپلان داره، میگه ساختار مبتنی بر حق وتو یا ساختار مبتنی بر نظام جهانی. حق وتو و نظام جهانی کی ایجاد میشه؟ زمانی که قدرت تکثیر پیدا کنه، تکنولوژی تکثیر پیدا کنه. اما اینو بهت بگم، یه شعری هستش که میگه درست است که مرا تیز پر از لیک پرواز زمان تیزتر است. فکر کنم مال پرویز خانلری باشه، ناتل خانلری، اون عقاب و زاغ فکر میکنم. هر چقدر ما بدویم، یادت باشه اون حوزه‌ای که در مرکزیت قدرت قرار داره، میبینی 2 تا برگ اون داره که هنوز رو نکرده، 2 تا برگ داره که هنوز رو نکرده. نشانه هاشو هم براتون میگم، فرصت بشه توی جلسه بعدی بعد از اینکه فراینده دارم. من میخواستم این رو به توی جلسه اول بگم خدمتتون که مبنای اصلی جهان مبتنی و تحول جهان قدرته. علم زیربنای تحول قدرته. هر چقدر جهان میگذره و علم توسعه پیدا میکنه، قدرت به قول معروف موسع‌تر میشه، وضعیت اینکلوسیو پیدا میکنه. هر چقدر قدرت موسع‌تر بشه، شکاف طبقاتی هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. یه زمانی ما توی منطقه، توی محلمون، همه خونه ها شبیه هم بود، یه نفر همه هم وضع اقتصادیشون شبیه هم دیگه بود، یه نفر یه مقداری بیشتر بود، یه مقداری یه نفر کمتر بود. اونجا اجتماع بود، اجتماع بود. اومدیم وارد چی شدیم؟ جامعه شدیم. در فضای جامعه تقسیم کاره، در فضای جامعه طبقاته. وارد یک فاز دیگه هم خواهیم شد، اما باید بدانیم که کی هستیم. اگه ندونیم که کییم و کجا قرار داریم، نمیتونیم راهمون رو به قول معروف پیدا بکنیم، نمیتونیم. خب ما 5-6 دقیقه دیگه فرصت داریم، میخوام نقطه نظر دوستان رو من بشنوم. رحمان الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. آقای پورعلی، میبینم جا تو تغییر دادی برادر من. آره، ما با ایشون رفاقت‌های قدیم داریم، خلاصه ایشون دانشکده خودمون. چه سالی بود آقای دکتر؟ 89. آره، آره، درود بر شما. ولی خوب موندی دکتر. آره آره آره، رفیقای خوبی داری تو. سازمان خوبی. نه آقا، جایی که توش جهاد باشه چیز نیستش، زیاد مورد حمایت قرار نمیگیره. هر جا که جهاده، شما فکر میکنن که باید تو آره رایگان براشون کار کنی، رایگان زحمت بکشی، آخرش هم هیچی به هیچی. خب بحثی که ما داریم ادامه مبحث قبلیمون. من یک چکیده برای دوستانی که یه مقداری با تأخیر اومدن عرض میکنم. مسئله‌ای که وجود داره که من دارم ارائه میدم در قالب تحولات جهانی، تحولات جهانی یادمون باشه مبتنی بر معادله قدرت. هر کشوری که در هر دوران تاریخی که قدرت بیشتری داشته، محور اصلیش کنترل و سرکوب بوده. اولین بار یه فردی به نام شومپیتر یه بحثی رو مطرح میکنه و یه فلسفه تاریخ رو ارائه میده. فلسفه تاریخی که به نظر من خیلی واقعی است. میگه هر چقدر جهان توسعه پیدا میکنه، هر چقدر تکنولوژی توسعه پیدا میکنه، یه سری قالب‌های رفتاری وجود داره که اینها اولا بازتولید میشه، از جمله همین بحث کنترل و سلطه. ثانیاً به گونه این کار انجام میگیره که منجر به قول معروف منهدم کردن دیگران نیست. در دوران گذشته اگر یک کشوری، یک قبیله‌ای پیروز می شد پدر اون قبیله رو در می آورد. یه زمانی کنترل بر منابع، امروز کنترل بر ذهن. هر کسی هم میتونه این کنترل بر ذهن رو داشته باشه. بسم الله. تو زمانی میتونی کنترل بر ذهن جهان داشته باشی که کنترل اول بر ذهن خودت داشته باشی. خودت یعنی چی؟ یعنی ساخت اجتماعیت، گروه‌های نسلیت، گروه‌های هویتیت، گروه‌های قومیتیت. اول از خودت شروع کن، خودسازی یک امر درونیست. تو نمیتونی جامعه سازی کنی بدون خودسازی. خیلی ها اعتقادشون اینه که پیامبر 13 سال پیروانش در فضای خودسازی قرار گرفتند، بعد از اون در فضای جنگ و مجادله و رویارویی. یعنی اول به یک قابلیت درونی دست پیدا کردند. حالا این تحولات جهانی که شکل گرفته، مدرنیته که مبنای اصلیش علم هست، دو سه تا تأثیر قابل توجهی به جا گذاشته. اول اینکه به جامعه خدمات بیشتری میده. به قول وبر میگه مدرنیته منجر به این شد که اولا جامعه رو بیدار کرد، دیگه خوب نمیخوابه، آرامش نداره ولی آسایش داره. نسل شماها در مقایسه با 2-3 نسل قبلی میزان آسایشتون 10 برابر بیشتره. ولی اون چیزی که از بین میره اون فضای آرامشه. خیلی از این انسان مجموعه های ما هم که میرند امریکا و کانادا، اگر پول نداشته باشند، اگر یه جایگاه خاصی نداشته باشند، اگر خواسته باشند کار عادی بکنن، میبینید میبرن. نمونهش احتمالاً ابراهیم نبوی رو شما ها میشناسید، هم نسل من بود ولی دانشگاه شیراز بود، رشتش هم جامعه شناسی بود، لیسانسش هم هیچ وقت نگرفت. ابراهیم نبوی، اون همسر اولش که از دانشکده کشاورزی همون دانشگاه شیراز بود، من زنگی زدم یه تسلیتی بگم و اینها، گفت این 5 سال آخر عمرش در یک فضای افسردگی شدیدی قرار داشت و برای اینکه از این افسردگی بیاد بیرون مشروب زیادی میخورد. ما بزرگان رشته خودمون که الان نام نمیخوام ببرم، در وقتی که رفتند خارج از کشور با اینکه دکتراشون هم در اون شرایط گذروندند، در اون خارج از کشور گذروندند، ولی انتظاری که داشتند برآورده نشد. در اینجا در دانشکده حزب اللهی غیر حزب اللهی، به قول من رو لائیک چپ راست، به کسی که علم داشت احترام فائقه‌ای می‌ذاشت. همین که رفت اونجا ممکنه یک شرایط مالی اولیه بیشتری براش حاصل بشه، ولی او با این احترام پیوند پیدا کرده بود. پیوند پیدا کرده بود و احساس خلع میکنه. فضای مدرنیته کسی باش همراه باشه، توی کانتکستش باشه، بهش خدمات میده. نمونهش نسل جدیدی که از ایران جوانایی که رفتن امریکا، 2 نفر نام بردن از اینها، یکی ایلان ماسک و یکی ترامپ. ایلان ماسک گفت میزان، یعنی تعداد مدیران بخش‌های مختلف من تو شرکت من، یعنی شبکه ایکس و تسلا، که ایرانیان بیش از هر کشور دیگه هستند و پویایی بیشتری هم دارند. ترامپ گفت بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که جوانهای ایرانی، یادمون باشه جوانهای ایرانی در امریکا اثر بخش بودند و ما دنبال اینیم که خدمات مهاجرتی، ویزا و امکانات عمومی بیشتری براشون ارائه بدیم. این صحبتی بود که یه ماه پیش داشت. این مسئله نشون میده که تو باید بدونی تو چه شرایط سنی هستی و چقدر انگیزه موفقیت داری. کسی میخواد باید بره امریکا که انگیزه موفقیت داشته باشه. بحثای دو تا تئوری ما داریم تو حوزه‌های توسعه. یکی آلکس اینکلز، نظریه انسان نوساز، و یکی دیوید مکلند که انگیزه موفقیت. دیوید مکلند تو حوزه مدیریت هم نظریاتش ارائه شده، نظریه انگیزه موفقیت رو ارائه داده. انسان نوساز باید اون مراحل رو طی بکنه تا بتونه اونجا با اون محیط آداپشن داشته باشه. بقای یه ایرانی در یه جامعه توسعه یافته، بقای یک فرد در ساختار سیاسی، در همین ساختار مدیریتی جهاد خیلی چالش وجود داره. کسی بقا پیدا میکنه که دو تا شاخص داشته باشه، آقای کلانتر. یکی فلکسیبیلیتی داشته باشه، ذهنش، رویکردش و الگوی رفتاریش مبتنی بر این فلکسیبیلیتی باشه. دوم آداپشن داشته باشه، قابلیت تطبیق. شاید خیلی از شما دوستانی که الان اومدید اینجا و حضور دارید، حضورتون بر اساس همون انگاره‌های مربوط به فضای آداپشن هستش. یعنی فرد نگاهش اینه که باید ارتقا پیدا کنه، قانون اینه که آقا باید این کلاس رو برید. ارتباط خیلی از شما با این کلاس ها میدونم که مکانیکیه. به قول معروف خانم دکتری که رشتش سلامته یا کسی که تو حوزه پژوهشگاه رویان کار میکنه، اصلا این بحثای ما اون تو ذهنش نمی گنجه که وقتش رو بگذرونه برای یه سری بحثای اجتماعی، سیاسی یا بین المللی که یا براش اولویت نداره و یا این که با رویکردش و برداشتش متفاوته. تطبیق میده خودشو، ولی تطبیق مکانیکی میده. همین باز بهتر از اینه که تطبیق نده. تحول جهان به سمتی داره پیش میره که این نظام برتر، نیروی پیروز، اثر بخشیش و کنترلش دیگه کنترل فیزیک و بدن نیست. یک زمانی عصر بردهداری بود، هر کس که شکست میخورد برده میشد و باید کار یدی میکرد و کنترلش نظام مسلط بر فیزیک اون بود. در یه مقطع زمانی سرمایه‌داری تونست منابع رو کشف کنه، دیگه از فیزیک فرد عبور کرد، وارد عرصه کنترل منابع شد. حتی اگر خونده باشید توی تاریخ دبیرستان و اینا، گمرکی که تشکیل شد، به قول معروف امتیازاتی که ما دادیم به روسیه و انگلیس، بانک هایی که شکل گرفت، بانک استقرازی و بانک شاهنشاهی، یکیش روسیه یکیش انگلیس. کنترل چی؟ کنترل منابع. از مرحله بعد که امریکایی ها وارد عرصه قدرت جهانی شدن، اول اومدن کنترل رو روی قواعد گذاشتند. حقوق بین الملل توسعه پیدا کرد، نهادهای جدید شکل گرفت و نکته بعدی جهانیش کردند. علم امروز یک امر جهانی است. متنایی که خود من روابط بین الملل میخونم، متنایی که در خارج از کشور نوشته میشه، اون متنها برای من خیلی اثر بخشتر و مطلوب تره. میدونید به چه خاطر؟ چون برای یک کتاب $100,000 هزینه میکنن، یه استاد با یه تیم دکترا کار میکنه. این کتاب دیپلماسی که گفتی گاه گو داری میخونی، درسته مال کیسینجره، ولی همین وضعیت رو داره. این گرانتی که وجود داره مربوط به اینه که استاد حقوقش هم از طریق گرانت میگیره. یه پایه حقوق پایه اولیه میگیره، بقیهش گرانت. هر چقدر بیشتر بتونی کار پژوهشی بکنی، هر چقدر بیشتر بتونی دانشجو دکترا پرورش بدی، هر چقدر بیشتر بتونی تولید علم بکنی. علم به قول معروف وقتی ما میگیم العلم السلطان، ما هر چیزی رو مقدسش میکنیم، بهش تقدس میدیم، میذاریمشون بالای به قول معروف سرمون. فایده نداره. آموختن و آموزش دیدن ماهیت پایان ناپذیری داره. این یک نوع اندیشه هستش که توی فلسفه پروتستانیسم ظهور پیدا میکنه. تغییر در محیط اجتماعی که شکل میگیره، تغییر در برداشت مذهبی هم به وجود میاد. کلاس درس شبانه بود زمان به قول معروف عصر ما، کلاس شبانه هم بود برای بزرگسالا یا کسانی که روز کار میکردن میخواستن ادامه تحصیل بدن، شبانه هم درس میخوندند. اکابر، احسن، اکابر یعنی مال بزرگسالا. خلاصت الامر برق رفتش، ولی کلاس کوچیک بود دیگه، میشد صدا میرسید. معلمه گفتش که نگاه کنید، معلم اصفهانی بود، گفت نگاه کنید، شما، من میخوام صحبت کنم، شما میخواید بشنوید. یه برق هم نبود، هیچ اشکالی نداره. گفتن حاضرید ادامه بدیم؟ گفتن آره آقا ادامه بدید. تهدیدم کرد، گفت اگر وگرنه برق که بیاد شما رو مثلا 7 باید تموم میشد، تا 8 نگرتون میدارم. گفت نه ادامه بدید. برق که اومد گفتن آقا، یعنی معلمه گفت، گفت الان ناترازی انرژی داریم، چون ناترازی انرژی داریم من که باید صحبت کنم، شما باید گوش بدید، پس بذارید چراغ خاموش باقی بمونه، شما هم درس رو گوش میدید منم میگم. دیگه به قول معروف کلاس تموم شد و معلمه گفت چراغا رو روشن کنید، وسایلتون رو وردارید و دیگه میخواید برید برید. یه من مشهدیم، یه مشهدی اونجا بود، گفت نه 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 روشن نکنید. گفتن چرا؟ گفت ننم امروز صبح شلوارم رو اتو کرده بود، دیدم که هوا اینجا که تاریکه، برای اینکه اتوش به هم نخوره شلوارمو درآوردم، شلوارمو بپوشم بعد روشن کنیم. حالا خلاصه گفتم این جوک رو هم بگیم. جهت میگن ادخال و سرور دیگه، فی قلب مؤمن. بعد علی پور بیا که ورژن دوم این ادخال و سرور رو برات خصوصی بگم. آره. خلاصه طول امر، در این دوران، این دوران به قول معروف کنترل نهادی، یواش یواش فضا انسانی تر شد، رو ما از بین بردیم. یواش یواش داره طبقه متوسط اقتصادی هم کار کرده خودش رو از دست میده. چرا دمشق سقوط کرد؟ چرا سوریه سقوط کرد؟ اول فرو ریخت اقتصادش، اعتقادش، قابلیت‌هاش، بعدش ساختار فرو ریخت. یه شعری هست از فریدون مشیری با عنوان برگ و باد، با یه عنوان دیگه هم هست باد مباد، خیلی جالبه. حکایتش اینه که میگه یه روز پاییزی بادی اومد و بارانی اومد و فردا همه این برگ‌های درختان ریخت. یه بنده خدای اهل هنر بود و این برگ‌های پاییزی زرد رنگ و ده رنگ رو دیده بود. فردا دید این درخت‌ها برهنه شدن، فکر کرد که این مسئله ناشی از باده، گفت باد مباد. اینجا باد به صدا در میاد، میگه اول اینکه ذات من وزیدنه، دوم اینکه من الان که نوزیدم، من بهار هم این ذات خودم رو داشتم، چرا وزش باد من در بهار هم خیلی زیاد بوده، ابرها رو جابجا کردم، باران هم باریده، چی شد که در بهار این برگ ها نریخت؟ میگه در اون زمان برگ ها چون تغذیه می شدند، چون از طریق آونگ ها تغذیه می شدند، به درخت چسبیده بودند. در پاییز چون تغذیه نشدند رها شدند، با یک باد فرو ریختند. سوریه هم همین وضعیتو داره، هر کشور دیگه هم همین وضعیتو داره. این قاعده یه. حالا موج چهارم که شکل گرفت، موج رسانه تفکر اندیشه جامعه شبکه است. یک کتاب بهتون معرفی میکنم، اگر وقت داشتید، یه رمانه، 1984، بله، مال جورج اورویله. جورج اورویل همون که نویسنده کتاب قلعه حیوانات هست. این 1984 هم فیلمش هست، هم کارتونش هست، هم کتابش هست، ولی فیلمش و کارتونش به زبان اصلیه، کتابش هم 4-5 نفر ترجمه کردند. یک، این کتاب در سال 1953، یعنی 72 سال پیش منتشر شده، کتاب اورویل 1984. یه جامعه تخیلی رو میگه، جامعه ای که 3 وزارتخونه داره. یک وزارتخونه عشق، کارش چیه؟ فانکشنش چیه؟ شکنجه و بازجویی. دو وزارتخونه فراوانیه. فانکشنش چیه؟ جیره‌بندی مواد غذاییه. و یکی وزارتخونه حقیقته. فانکشنش چیه؟ سانسوره. و بعد سوژه ها گرفتار این سه تا وضعیت میشند. نشون یعنی تفسیرش این هست که چگونه انسان تحت کنترله. انسان تحت کنترله. این بحث‌های مربوط به تکنولوژی، یادتون باشه ماهیت متناقض داره، پارادوکسیکال داره. هم شما تکنوفوبیا دارید، هم تکنوفیل دارید. با این شما میتونی همه جهان رو ببینی، غافل از اینی که همه جهان هم میتونن تو رو ببینند. تو با اینکه تو اینستا میری برای همه جهان شناخته شده ای که تو علاقت موزیک، آشپزی، دکور، چه بحثایی هستش. وقتی که میری توی کروم برات مشخص میشه که تو چه واژه‌هایی رو به نوعی سرچ میکنی. اینجاست که کنترل داره روز به روز در وضعیتی قرار میگیره که اینترلایز شده. یادمون باشه اون عشقی واقعی است که اینترلایز شده باشه، اون وابستگی واقعی است که اینترلایز شده باشه، اون علمی واقعی است که اینترلایز شده باشه. امروز کنترل هم همین کنترل اینترلایز شده هستش. تو همیشه در معرض ردیابی هستی. همه میدونن تو چه میکنی، چه نمیکنی، چه کار میکنی. ما یه دانشجویی داشتیم، احتمالاً شاید شما بشناسید، خانم پیرانی، شهره پیرانی، الان دانشگاه شاهده. ایشون همسر آقای رضایی نژاد بود. رضایی نژاد دومین ترور هسته‌ای بودش. از کجا فهمیدن که این به قول معروف توی این زمینه کار میکنه؟ یک همایشی بود، کنفرانسی بود، این رفته بود توی فیوزهای انفجاری کار کرده بود، از اونجا رد این رو زدند. از روی مقالاتی که منتشر میشه رد تو رو میزنند که تو کی هستی و چه روی کردی داری، به چه زمینه هایی علاقه داری. من به یکی از همین دوستان گفتم فقط کافیه شما به یک کسی که مقام مسئوله، یه نفری که استاده، برید GPT چت بگی آقا نظرش راجع به فلان مسئله علمی چیه، نظرش راجع به فلان مسئله سیاسی چیه، الگوی رفتاریش چگونه است، کلاس داریش چگونه است. ذهنه. کتاب‌هایی رو که امریکایی‌ها نوشتن سب با سلیقه ایکس و ایگرد و زد باشه، 100 تا سلیقه، 100 تا رشته، 100 تا گروه علمیه. شما میخوای من بیام در باره یه بحثی رو صحبت کنم که مورد علاقه منه و شما دوستانی که رشتتون جامعه شناسی، علوم سیاسی، روابط، ما هم خانواده ایم، ما میتونیم به قول معروف کنش ارتباطی داشته باشیم. اینجا بحث ادبیات همون ادبیاته، اثر بخشی وجود نداره. حالا شما برو توی اینستا، هر چی که اولویتته، هرچی که ذهنته، هرچی که ذهن ناخودآگاهته برات همون حاصل میشه. فقط کافیه 10 دقیقه تو با او کار کنی، اون با تو کار کن، یعنی اون به تو خدمات بده، میتونه بفهمه که تو دنبال چی میگردی. به همین دلیله که برخی مواقع من و شما میریم توی اینستا، ممکنه بیش از نیم ساعت میگیم 5 دقیقه یه دور میزنیم میایم، بیش از نیم ساعت میبینی درگیرش میشیم. این همون بحث کنترل ذهنه. برای کنترل هر چی رو میخوای کنترل کنی باید شارژش کنی. ما یه اخلاقی که داریم این هستش که نمیخوایم یه مسئله رو شارژ کنیم، میخوایم کنترل هم بکنیم. کنترل توی فضای میگن بهترین فضای آموزش یه فضای اردوییه، یه فضای بهترین فضایی که شما میخواید به بچه هاتون چیزی بیاموزید فضای اوقات فراغته. با کنش میتونید بیاموزید، نه با این که بکن نکن، بکن نکن. من یه خواهرم فرانسه هستش، این دیگه همونجا درس خوند و ازدواج کرد و با بچه هاش اومدند. دفعه اولی که اومدن بچه ها خیلی کوچیک بودند. بعد 2 تا واژه رو به صورت ناخودآگاه فارسی اینا میدونستن، یکی بشین یکی نکن. ناخودآگاه، این همون ذهن ایرانیه که حتی اونجا هم رفته الگوی کنشش کنش امری منعی هستش. اسمش گشت ارشاده، ولی برداشتی که جامعه دارن ازش چیه؟ خشونته. کتاب 1984 که بخونی میبینی اسمش وزارت عشق، ممکنه خلاصه فشار جسمی و روحی هم روش بیاد. این قالب های کنش رفتاری هستش که به وجود میاد. و مسئله اصلی که امروز وجود داره و کنترل شکل میگیره، یک کنترل اجباری دیگه نیستش. همه چیز در معرضه، همه چیز در فضایی که تو داوطلبانه میتونی انتخاب کنی. گرامشی و استیون لوکس، خیلی ها لوکس رو لوکس میخونن چون کتاب بعد سوم قدرت رو اون نوشته، این استیون لوکس در اون کتاب بعد سوم قدرتش، ولی انگلیسیشو که نگاه کنید LUKES، اونجا بعد سوم قدرت رو داره. بعد سوم قدرت مربوط به فضا و زمانی است که خود فرد دنبال یک فضایی میره برای اینکه کنترل بشه. یعنی اینکه این بلاگرها هستند، این که می‌بینی این بلاگر 300,000 فالوور داره، این به قول معروف من و شماییم که دنبال اون می‌دویم. یه زمانی میگفتن آقا استادی دانشگاه یه منزلتی داره، حقوقش هم خوبه، اعتبارش هم خوبه، جایگاه اجتماعیش هم خوبه، کنش ارتباطیش هم خوب بودش، منزلتش هم خوب بود، ولی امروز همه ما ولمعتلیم، همه ما ولمعتلیم. کی میتونه همه ما رو سر و سامون بده؟ یه بلاگره که یه لیسانس هم از یه به قول معروف جای دور افتاده گرفته، ولی فهمیده که چه باید بکنه، یعنی موج جدید رو درک کرده که این کنش ارتباطی مربوط به اینه که بتونه احساسش رو، علمش رو، انتظاراتش رو زندگیش رو بیاد به اشتراک بذاره. دیدید این بلاگرا با شوهرشون دعواشون میشه، میان میگن این کار رو انجام دادیم، این مسئله بود، به این دلیل این کار انجام شد. جامعه ایرانی هم فضوله، بیشتر میره ببینه که خب حالا الان که دعواش شده، فردا آشتی که شده، شوهرش براش چه هدیه ای گرفته. از زمانی که میخواد بره برای بچهش هدیه تولد بگیره، همین جور توی فضا فیلمش و عکسش هستش. به چه دلیل؟ به این دلیل که دنبال شما نیست، شما دنبال اونید. به همین دلیلی که ما فالوور اونیم. امروز جهان غرب هم همین وضعیت رو داره. کتاب های علوم سیاسی و جامعه شناسی و روابط بین الملل رو ما دنبالشیم که به دست بیاریم. میدونید به چه خاطر؟ به این خاطر که او خدمات میده. امروز بر اساس خدمات میتونه کنترل کنه. اگر میخوای امروز کنترل جهان داشته باشی، باید قابلیت اینو داشته باشی که خدمات بدی. رابطت با شوهرت خوب نیست؟ میدونی به چه خاطر با شوهرت خوب نیست؟ با زنت خوب نیست؟ میدونی به چه خاطر؟ با بچهت خوب نیست؟ میدونی به چه خاطر؟ با دانشجوت خوب نیست؟ میدونی به چه خاطر؟ به این خاطر که خدمات بهش نمیدی، ذهنش رو اقناع نمی کنی. تمایلش دیگه به تو نیست، توی خونه هست ولی توی خونه نیست، توی این کشور هست ولی توی این کشور نیست، توی یک کانتکست ضیافت شما قرار داره ولی در این حال قرار نداره. به چه دلیل؟ به این دلیل که شما ذهن یه نفر رو نمیشناسید، مطلوبیتهاش رو نمیدونید، مطالباتش رو نمیدونید. میخواید شما یه چیزی رو وارد سیستم ذهنیش بکنی که اون اصلا در برابر اون مقاومت میکنه. وقتی که مقاومت کرد، طبیعی است که به قول معروف تلاش میشه، ولی اوتپوتش صفره. یکی از دوستان آقای زینالی گفت ما در سوریه 30 میلیارد دلار چکار کردیم؟ تأسیسات ایجاد کردیم. میگم آقا 30 میلیارد دلار نمیخواد تأسیسات ایجاد کنی، 100,000 دلار یه مطالعات اجتماعی انجام میدادید، یه مطالعات منطقی، یه مطالعات بین الملل. خیلی بحثه اساسیه. مسئله پرسپشن و ادراک، چه ادراکی تو از خودت داری، چه ادراکی دیگری از تو داره. زمانی میتونی خودت رو اصلاح کنی که ادراک دیگری رو هم نسبت به خودت داشته باشی. به همین دلیلی که آقا امریکایی‌ها توی چین میرن سرمایه گذاری میکنند، میرن توی سنگاپور، توی هنگ کنگ، توی ویتنام، در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. میدونید به چه خاطر؟ همیشه خودمون رو ما برتر از دیگری، برتر از قانون، برتر از نهاد، برتر از نظام جهانی، اینجور چیزا میدونیم. طرف مقابل رو هم یه تفسیری ازش داریم که بخشی از واقعیته. نظام سلطه نظام کنترله. امروز بد جوری هم کنترل میکنه. کجا رو کنترل میکنه؟ نرم افزار تو، ذهن تو. ولی چجوری کنترل میکنه؟ تا درون وجود خودتو، بچه تو، خانوادت هم اومده و به نوعی جایگاه پیدا کرده. پس اینو داشته باشیم. جهان آینده جهان هوش مصنوعی است. این کنترل از اینم شدیدتر میشه. نمیدونم این کلیپ رو دیدید یا نه، که فرد زنگ میزنه، سفارش یک پیتزای مخلوط میده. بعد اون که پشت تلفن بوده هوش مصنوعی بوده، میگه که ما پیشنهادمون اینه که شما پیتزای سبزیجات استفاده کنید. میگه نه آقا من پیتزای مخلوط میخوام. میگه نه شما آزمایش پزشکی که دادید، آنالیز پزشکی نشون میده که شما مثلا چربی تو اوره و فلان و اینا زیاده و این برای تو مطلوب نیستش. بعد میگه نه آقا من اینو میخوام. بچه‌ام شما از کجای این رو میدونید؟ میگه پزشکی که رفتید نسخه ای هم که برای شما داده اینه، اون قرصی که دارید میخورید با این سازگاری نداره. این مدار هوش مصنوعی است. مدار هوش مصنوعی یعنی این که زندگیت در قیامته، زندگیت در قیامته. ما بچه که بودیم مادرمون به ما میگفت کار نادرست نکنید، خدا همیشه ناظر بر تو. حضرت امام این بحث رو داشتن که ما در محضر اسلامیم، در محضر خداییم، در محضر خدا گناه خدا نکنید. امروز کاملا یواش یواش به این نتیجه داریم میرسیم تو این مدار آینده که فقط اون قالبی که من نوشتم، من گفتم، این فقط قابل سنجش نیست، اون درون من هم قابل سنجشه. همون که توی به قول معروف کتاب 1984، رمان 1984 آورده شده، فرد در خواب و در خواب اون ذهن ناخودآگاهش یه خوابایی میبینه، به همین دلیل محاکمه میشه. نکته بعدی این که فرزندش هم علیهشه، گزارش پدر رو و مادر رو به اون سیستم پلیس، حتی فرزندم میده. گیرنده‌ای که داری، این گیرنده تلویزیون و رادیویی که وجود داشت، اون فرستنده هم هست. یعنی در هر آن هر کاری که تو بکنی وجود داره. ما یه دانشجوی کره‌ای داشتیم، شوهرش ایرانی بود، خانومی بود، بعد شوهرش هم در کره هم اونجا کار میکرد، اونجا آشنا شدن. گفت آقا در سئول حتی توالت هم که ما میدیم داخل حوزه عمومیش دوربین وجود داره، فقط توی اون باکس دستشویی که میدی اونجا وجود نداره. یعنی همه جا تو در معرض کنترلی. این کنترل یک امر به قول معروف اینترلاج شده، فراگیر، فراسیاسی، به قول معروف و ارگانیک شده. زمانی که کنترل ارگانیک بشه، بخشی از وجود میشه. این تراشه ها رو داشته باشید. در آینده شاید این تراشه ها بر ما حاکم باشند، ما دیگه حاکم بر تراشه ها نباشیم. چرا؟ چون 7 زبان امروز برات ترجمه میکنه، متنو میدی ترجمه میکنه. خب یه صلوات ختم کنید. صلی الله محمد و آل محمد. من خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه 4 ساعت وقتتون رو گرفتم، خیلی ببخشید. خلاصه بضاعت من یه مقداری هم البته از این بیشتر بود ها، یعنی در این فضا توی مرحله دوم اصلا پای تخته و اینها نرفتم، ولی این چیز دیگه تغییرات نور و آره اینها منو برد توی فضای همشهریمون. خلاصه ما مخلصیم، ما و ارادت، ما ارادت داریم. خلاصه دوستان بله من در خدمتم. برو پیشنهاد من همونه که در بچگی آموختم، برو قوی شو گر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف نابود است. حالا این قوی بودن، این احتیاج به این استرانگ، احتیاج به پاور داره، این پاور احتیاج به علم داره، احتیاج به قول معروف ممارست داره. ما یه ویژگی که داریم اینه که کشتیگیریمونو میبینید توی یه مرحله قهرمان جهان میشه، توی مرحله بعدی همون قهرمان جهان به قول معروف حذف میشه، توی مرحله بعد میره قوی میشه، از کشور مهاجرت میکنه، مثل این کیانوش وزن بردار. نگاه کنید، اولین المپیکش شد قهرمان جهان. میدونی به چه خاطر؟ به این خاطر که ما عموماً زندگیمون زندگی فصلیه، بدنمون قوی میشه، ذهنمون قوی نمیشه. در عصر موجود همه چیز مربوط به این ذهنه و کنترل فیزیکت مربوط به ذهن. اگر ذهنت ضعیف باشه، اگر کنترل رفتار تو، به قول من اقداماتت رو انجام ندادی، یعنی اینکه ذهنت ضعیفه. و ضعیف بودن ذهن فقط این نیست که آلزایمر بگیری، لغ بزنی تا اینکه نابود بشی، حاشیه‌ای میشی و نابود میشی. ما یه زمانی میگفتیم پابلیش اور پریش، منتشر کن یا از بین میری. یه مدتی گفتیم پابلیش این انگلیش اور پریش. حالا امروز بحثی که وجود داره، این پابلیش فقط کتاب نیست، پابلیش یه آموزه‌ایه. این آموزه هم باید یک امر جهانی باشه. فقط این نباشه که با سلیقه به قول معروف ایکس و ایگرد و زد سازگاری داشته باشه. نه، اگه تونستی در سطح جهان تو استاندارد داشته باشی، اگه ورد به قول معروف ترید منیوفکچرینگ داشتی، میتونی باقی بمونی. وگرنه ایلان ماسک یه بحثی که داشت، گفتم، گفت آقا این هواپیمای F-35 که فقط یک کشور اسرائیل امریکا یا بهش دادن، گفت تا 4 سال دیگه فانکشن خودش از دست میده. به چه دلیل؟ به این دلیل که عصر تغییر به قول معروف سریع. برخی مواقع این قیمت‌های دلار و سکه و اینا که نوسانی میشه، میگه قیمت مثلا دلار چنده؟ میگه الان یا الان. یعنی چی؟ یعنی بین الان و الان گفتن قیمت نوسان پیدا کرده. علم همین وضعیت رو داره. و نکته بعدی همون العلم و سلطان، نکته چیزی که وجود داره. جامعه ما میدونی چیه؟ اهل شعاره، اهل اینه که یه فیک از هر واقعیت بسازه. رهبری امسال شهریور ما این بحث رو داشتن که در دیدار با هیئت دولت گفتن آقا اولویتتون ایجاد زیر ساختهای مربوط به هوش مصنوعیه، درست شد؟ تا بتونید در آینده در بین 10 کشور جهان باشید. ما میدونید مجلسمون دنبال این بود که تصویب کنه یک قانونی رو که این قانون برای کشور آشوب ایجاد میکرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. من دعوت میکنم آقای دکتر کلانتر، آقای دکتر پوررلی، آقای دکتر جهانیان.